بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که مستحضرید، ما بنابر نظریه اندیشه مدون گفتیم که در هر زمینه ای از حیات انسان که این زمینه ها استقرایی است، ما با چهار مفهوم جهان شمول که کمتر مورد توجه قرار میگیره و یکی پنجمیش که حقوق باشه بیشتر مورد توجه قرار میگیره، با پنج در واقع مفهوم جهان شمول مواجهیم که از این پنج تا دو تاش یعنی مکتب، نظام از و یکیش که شناخته شده هست میشه مجموعاً سه تا، اینها در حوزه کار فقهی است. اونی که فقه متعارف بهش پرداخته استنباط احکام بوده، ولی کن استنباط نظام و مکتب هم جزء وظایف فقه متعارف فقه هست، هرچند فقه متعارف بهش نپرداخته. به این مناسبت وارد شدیم در یک زمینه خاص که اقتصاد باشه و بازخوانی خواستیم بکنیم آن چه که در کتاب مکتب و نظام اقتصادی ما نوشتیم و شهید صدر رضوان الله علیه در کتاب اقتصادنا. خب حالا این داستان توضیح دادیم که ما ابتداءً از مکتب شروع میکنیم، در بحث مکتب ابتداءً از اهداف شروع میکنیم. تو بحث اهداف دیدیم که یک هدف درونی داره نسبت به داخل جامعه، یه هدف بیرونی داره نسبت به خارج جامعه. اون هدف درونی که آقای صدر به این پرداخته، به اون هدف بیرونی نپرداخته، یکیش این استش که فقر رفع بشه، دوم این که تعدیل ثروت صورت بگیره. خب اینجا یک سوالی مطرح شد و اون این که این فقری که حالا ما میگیم رفع بشه به چه دلیلی و این چه معیاری و ملاکی داره؟ آقای صدر اشاره کرد به روایاتی که در این روایات بحث به اصطلاح زکات مطرحه و بر اساس این روایات میخواست استدلال کنه که توتیه من الزکات حتی تغنیه، باید به قدری ما زکات بدیم تا این شخص به سطح متعارف حتی یلحقهم یا یلحقهم به ناس، اینها به سطح متعارف مردم برسن. به این مناسبت ما گفتیم بحثی رو که فقهای ما در کتاب زکات مطرح میکنن که در اونجا میان میگن یکی از موارد تقسیم زکات فقیر و مسکینه و بعد در مورد این که فقیر و مسکین چه کسانی هستن بحث میکنن، اون رو بحث کنیم و ادلهش رو ببینیم تا ببینیم از اون چه معیاری برای فقر و غنا در مفاهیم اسلامی به دست میاد. عبارت بفرمید. نه، اولا که حالا به فتاوا رجوع نمی کنیم، بحث ادله است. ثانیا فرق زکات با خمس چیه؟ چه اثری داره در بحث ما که ما میخوایم ببینیم ملاک فقر چیه؟ ما کار نداریم خمس چیه، زکات چیه، هر چی است. گفتن به ما خمس یا زکات تعلق میگیره به فقیر. حالا ما سوالمون اینه این فقیری که اسلام میگه چیه؟ خب بله نیست، همین هم ما همین رو نظرمون اینه. خب نیست سمم
این مواحثی
که خب بالاخره حالا این مالیات اسلامیه، یعنی دولت به عنوان یکی از منابع درآمدش خمس و زکاته. حالا بعد این دولت این منابع درآمد رو به دست آورد چیکار کنه؟ سوال اینه، بشینه بخوره؟ بگه دولت اسلام گفته خمس و زکات رو بگیر، ما هم گرفتیم میشینیم میخوریم؟ نه، حق نداره این کارو بکنه، که باید یه جایی مصرف کنه. خب یکی از موارد مصرف که مسلم هست تو اسلام جاش تردیدی نیست با مورد فقیره. خب حالا فقیر کیه؟ ما الان بحثمون یه بحث فنیه دیگه، سوال ما اینه که ملاک شارع در تعیین فقر و غنا چیه؟ این ملاک ببینید تو بحث‌های اقتصادی بعد جز مباحث محوری محسوب میشه. چرا؟ چون مثلا شما تو اقتصاد سرمایه داری یه تفسیر از فقر و غنا میبینی، تو اقتصاد سوسیالیستی یه تفسیر از فقر و غنا میبینی. حالا ما میخوایم ببینیم اسلام کیو فقیر میدونه. یه مصادیقی هست که بله همه قبول دارن فقیرن، الان هم اشاره میکنیم، ولی یک مواردی هست که این آدم ظاهرن فقیر نیست به معنایی که ما مثلا برداشت ابتدایی عرفی سادمونه. بعد این چی؟ اینم مثلا فقیره؟ اینم کسیست که مثلا اسلام اینو فقیر میدونه؟ این بحثیست که میخوایم بکنیم. مثلا این که فقهای ما اینجا بحثم کردن رو این حساب بحث کردن. حالا فرمودن که مطلب مرحوم سید در عروه رو توضیح دادن دیگه، من اونو نمیگم پس، حالا اب نداره. و فرمایش آقای خویی رو من فقط قسمت اول فرمایش ایشون رو یک اشاره شماتیک بکنم. ببینید مرحوم آقای خویی البته بر اساس همون فرمایشات که سید در عروه دارن، ذیل فرمایشات سید در عروه میان میفرمان که ما با شش گروه مواجه هستیم. گروه اول اون کسانی که لا یملک شیئاً اصلاً ما ادا قوت یومهی، هیچی نداره، همین قضای روزش رو داره. خب این آدمی که هیچی نداره فقط یه بخور و نمیری در میاد، یه چیزی داره که همین قلن بخور زنده بمونه، میتونه این جز فقیر هست؟ ایشون میفهمن لا اشکال فی جواز اخذ زکات، این شکی نیست میتونه زکات بگیره به مقدار معونت سن. یکی از نه، این اینجوری نیست که لا یملک شیئاً اصلاً ما ادا قوت یومه یکون له مال آخر. و البته ببینید یه فرض دیگه، حالا آقای خویی اصلا اشاره نکرده، اون کسی که اصلاً هیچی نداره حتی قوت یومه، اون دیگه محل بحث واضحه. خب اون دیگه دیگه واضح ترین مصادیق چیزه که الان نمیدونم هنوز در هند وضعیت اینطوری هست یا نه. یکی از فامیلای ما که قبل از انقلاب در هندوستان درس میخون میگفت اونجا آدما همینجوری ایستادن تو خیابون، احیانا یعنی فاصله تو خیابون، گفت انقدر نخورده که همونجا میفته میمیره. گفت یعنی این عادیه تو هندوستان که جلو چش آدم، البته اون زمان ها، الان نمیدونم وضع هند رو، گفت اون زمان ایشون میگفت طوریه که عادیه، مثلا میبینی یکی تلپ افتاد مرد، گفت بعد شهرداری هم خیلی سریع زنگ میزنن، شهرداری میاد جنازه رو مثلا یه زباله‌ای میندازه توی ماشین میبره. بعد اون موقع ایشون میگفت مثلا یه نونی هست در هندیا میپزن، یه نون کنده کف دسته، روتی بهش میگن، تو روغن میپزن، هندیا پاکستانی احیانا دیدید، حالا اگه دوست هندی پاکستانی داشته باشه، میگفت یه دونه از این روتی به یکی از اینا بدی یک روز تمام برای شما کار میکنه، فقط برای یه دونه روتی، یعنی اینقدر فقر. خب اینا دیگه بحثی نیست که حالا آیه خویی رسمان لالا از اینجا شروع کردن، فهمودن که اونی که یملک قوت یومه، حالا روز اندازه قضای روزشو در میاره، حالا اونقدم که گفتیم نیست، عرض کردم اونی که اینم در نمیاره که دیگه واضحه. اما قد یکون له مال آخر، اما نه، یکی هستش غیر از قوت یوم اموالی داره، حالا اموال نقدی، پول مثلا، حالا سکه رایج، یعنی یا جنس، خونه داره، ماشین داره، وسیله خونه داره. فرمان این دو حالت داره، یه وقت هست این اموالی که داره به اندازه این نیست که با اینها بتونه زندگی خودش رو در طول یک سال اداره کنه. یه نکته جالبی که در محاسبه فقر ما در اسلام میبینیم، این نکته خیلی به نظر من جالبه، اینه ملاک ساله نه ماه. البته ملاک پرداخت خمس و زکات هم ساله نه ماه، یعنی شارع هم اون وظایف در واقع حالا به تعبیری مالیاتی رو ماه سالیانه در نظر گرفته نه ماهیانه. هم اصلا درآمدهای افراد و طبقه بندی افراد بر اساس درآمدها رو ماهیانه در نظر، سالیانه در نظر گرفته نه ماهیانه. حالا بین الهلالین اشاره کن. خب ما تو ایران مثلا به یکی میگیم درآمدت چقدره، بلا فاصله درآمد ماهیانه میگه، نه روزانه میگه، نه هفتگی میگه، نه سال، نه ما کمتر از ماه میگیم الان، نه با بیشتر از ماه. وقتی به ما میگن درآمدت، ما میگیم مثلا ماهی فلان قد، نمیگیم هفته ای یا روزی یا سالی. اما مردم آمریکا شما به هر کی بگی درآمدت چقدره، سالیانه اونا میگن، هیچ کس ماهیانه درآمد نمیگه. بعد اونا همیشه دو تا رقم میگن که این هم جالبه، یعنی ببینید این فرهنگ اونا ساختن، ما فرهنگشو خودمون درست نکردیم، اشکال توی فرهنگ ماست. اونا دو تا رقم هم میگن به شما، میگه درآمد سالیانه من بدون احتساب مالیات انقدر، با احتساب مالیات انقدر. و بعد میبینی تفاوت هم خیلی تفاوت چشمگیریه، یعنی تفاوت کم نیست. مثلا یه استاد تمام در دانشگاه های امریکا سالیانه 100,000 دلار درآمدشه، البته حالا میانگین متوسط رشته های مختلف، حدود 100,000 دلار درآمد یک استاد تمام در امریکا. اما از این 100,000 دلار اونی که به قول معروف دستشو میگیره برای مثلا سال کمتر از 70,000 دلاره، بیش از 30,000 دلارش مالیات و اینا بهش تعلق میگیره. و اینا دو تا رقم میگن همیشه. ما یکی از مشکلات ما، حالا در بحث عمومی به این بحث کاری نداریم، همینه که ما فرهنگمون رو درست نکردیم که مردم ما، اونا خب مثلا این که مالیات میدن و اصلا به عنوان یه امر مسلم، ضروری، واجب، اوجب واجبات میدونن. اصلا این یه چیزیه که مثلا مثل ایران نیست که مالیات دادن انگار مثلا دولت داره دزدی میکنه از مردم، داره به زور یه چیزی از مردم میگیره، نه اونا اصلا میامن مسلمیه براشون. و اونجا مثلا کسی مالیات نده یه جرم خیلی بزرگه. حالا به تعبیر یکی از کسانی که در اروپا زندگی میکرد میگفت که اینجا اگر یه کسی رو بکشه اعدامش نکنند، مردم چیزی نمیگن، میگن خب این مثلا یه وقتی عصبانی شده، کنترل خودش از دست داده، یکی رو کشته، حالا این چه وجهی داره اعدامش کنن. میگفت اما اگر یه کسی مالیاتشو نده اعدامش کنند، اینا میگن حقشه، این حق مردم رو تضییع کرده، چون این مالیات که نداده از مالیاتایی که دیگران میدادن استفاده کرده. میگفت خب اینجا مجازاتهایی در اعدام هم داره، میگفت در قوانین اروپایی مجازاتهای اعدام برای فرار مالیاتی ما داریم و هیچ کس هم اعتراض نمی کنه. میگه مجازات اعدامی که محل بحثه، اعدام به خاطر کشتن دیگرانه، نه به خاطر فرار مالیاتی. حالا ما این بحث مشکلی است که ما در ایران داریم. یه وقتی در سالها پیش، نزدیک 20 سال هم بیشتر میشه فکر میکنم الان، بله 20 سال بیشتره، من به وزیر اقتصاد دارایی وقت گفتم، آقای دکتر نمازی، اون موقع یه بحثی بود راجع به اینکه مالیات در ایران، گفتم این مشکلی که هست این است که شما نتوانستید بعد از این همه سال از انقلاب گذشته فرهنگ مالیاتی مردم رو اسلامی کنید. مردم احساس میکنن که این یه وظیفه دینیه. همین الان این آیه اطیع الله و اطیع الرسول، مردم احساس میکنن که این اطاعت خدا و پیغمبره که ما باید مالیات بدیم. البته حالا این چرا احساس نمیکنن جهاتی داره. یه جهتش اینه که ما خودمون سیستم مالیاتیمون با مشکلات جدی مواجهه. یه جهتش اینه که ما شفافیت در مصارف درآمدهای دولتیمون ضعیفه. این مشکلات رو ما داریم، چون اونجاها برای رفع این مشکلات کار کردن و سعی کردن به مردم بفهمونن که آقا این پول که ما از شما میگیریم اینجوری هم مصرف میکنیم، ما که شما ببین اینجوری فکر نکنیم ما اینو میریزیم تو جیب خودمون همشو خودمون میخوریم، ما اینو اینجوری مصرف هم میکنیم. برای همین اونجا خب یه فرهنگ درست میشه. بگذاریم. مرحوم آقای خویی میفرمان یه وقتی این طرف اموالی داره، اما این اموالش وافیه به اندازه هزینه های سالش نیست. خب اینجا جایزه که ما این رو تتمیم کنیم از باب زکات. یه وقت هستش که اموالی داره و اینها وافیه به اندازه سالش هم هست، خب این شکی نیست که دیگه جزء غنی محسوب میشه و بهش به اصطلاح زکات تعلق نمیگیره. خب چرا این رو روایاتش رو من اشاره کردم قبل از اینکه این روایات رو بخونم، که قبلا هم بعضی از این روایات رو خوندیم، این نکته رو اشاره کنم که یک مسئله ای رو آقای خویی رضوان الله علیه بعد بهش میپردازن که بعد از این به اون نظر میکنن، با اون اینه که یک کسی اموالی داره به عنوان سرمایه که اون قسم چهارمی است که بعد بهش اشاره میکنن، که این سرمایه درآمدهایی داره، یه وقت از درآمدهاش به اندازه ایست که هزینه او رو تأمین میکنه، خب این آدم قطعا نیاز دیگه نداره، فقیر محسوب نمیشه. یه وقت از نه، درآمدها به این اندازه نیست، اما اون سرمایه به اندازه ایست که با اون سرمایه اگر سرمایه‌ش رو بفروشه میتونه زندگی سالش رو اداره بکنه. آیا لازم هست که کسی که چنین وضعیتی داره سرمایه‌ش رو تصرف بکنه؟ که این جاییست که فقهای ما خیلی راجبش بحث کردن. اما قبل از این که من به این بپردازم، یه دونه روایت از این روایاتی که توی این باب من اشاره کردم بیارم. این روایات رو من البته دقیق یادم نیست، فکر کنم اینا رو سال گذشته به سرعت بهشون اشاره کردیم بدون اینکه وارد بحث دقیق ترشون بشیم. حالا نمیدونم آقای حاجی زاده این روایات رو هم اشاره کردن یا نه، مثل که به روایات نرسیدی دیگه. آره. بله، یه روایتی است از سماعت ابن مهران که روایت از نظر ما معتبره. حالا راویاش بعضیاش ثقه هستن، هرچند که اون عدالت اصطلاحی که حالا آقای شهید ثانی رضوان الله علیه تو درایه میگه ندارن، ولی بالاخره اون مقداری که از روایت معتبر باشه دارن. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الزکات هل تصلح لصاحب الدار والخادم. یه کسی خونه داره، خادم هم داره تو خونش، نه اینکه حالا یه خونه فقط، خادم داره در این حده، این میتونه زکات بگیره؟ فقال نعم، فرمود بله میتونه. الا ان تکون داره دار قلتن، مگر اینکه خونش خونه ای باشه که اونو اجاره میده، خونه ایست که جنبه درآمدی داره براش، نه خونه ای که فقط جای زندگیش باشه. مثلا بعضی از اتاقاشو اجاره میده، که قدیم ها حالا شما احیانا هیچ کدومتون یادتون نیست، خونه ها خب اینطوری بود، یه حیات مرکزی دور تا دور اتاق، بعد یه دونه از این اتاقا یا دو تا از این اتاقا صابخونه زندگی میکرد، 7-8-10 تا اتاق دیگه بود همه توش مستأجر، هر یه اتاقی هم یه مستأجر توش زندگی میکرد. این خیلی عادی بود در ایران، یه همچین خونه های زیاد بود. حضرت میفهمان اگر دار قلتن هست، فخرج له من قلتها دراهم ما یکفیه لنفسهی و ایاله، که براش درآمدی پیدا میشه که کفایت خود او و کسانی رو که باید او هزینه‌شون رو بده میکنه، در این صورت بهش تعلق نمیگیره، این الا استثناست. فان لم تکن القلت تکفیه، اما اگر این درآمدها کفایت نمیکنه علارغم این که این خونه رو اجاره میده، بازم کافی نیست لنفسهی و ایالهی فی تعامهی و فی تعامهم و کسوتهم و حاجتهم من غیر اسراف، در خوراکشون، لباسشون، نیازهاشون، البته نه زیاده روی خارج از حد، در حد متعارف خان انجام بدن، اگر باز این درآمدها کفایت نمی کنه، یعنی طرف خونه داره، خادم داره، خونش هم حتی یه بخششو اجاره داده، اما درآمدهای ناشی از اون به اندازه ای نیست که نیازهای او رو تأمین کنه، فقط حلت له الزکات، در این صورت زکات برای او حلاله. فان کانت قلتها تکفیهم، دوباره اینو تصریح میکنه حضرت، اون الا بیان کرده بود، دوباره تصریح میکنه، میفرماد فان کانت قلتها تکفیهم فلا، بازم میگم ما اگر درآمدهاش کفایت اینها رو میکنه حق نداره زکات بگیره ها. خب پس در این روایت نه فقط این الان روایت کسی نیست که هیچی نداره، نه خیر، این خونه داره، خادم داره، حتی یه بخشی از خونش اجاره میده، یعنی زائد بر نیازهای سکنای خودشه، در اختیار دیگران میذاره، درآمد داره، ولی با این همه درآمدهاش به اندازه‌ای که هزینه های متعارف طول سالش رو تأمین بکنه که یکی از اون هزینه های متعارف طول سالش همین خدمه شن هزینه خدمه ها رو هم باید بده دیگه، این بالاخره خادم داره، هزینه خدمه شن باید بده. تو لوامع صاحب قرانی، من اینو نمیدونم سال گذشته اشاره کردم یا نه، مرحوم مجلسی همین روایت رو ذکر میکنه، همین روایت که الان من خوندم تو لوامع صاحب قرانی مجلسی اولا، نه مجلسی دوم صاحب بهار نه، و مجلسی اول میدونید از نظر علمی به مراتب بالاتر از مجلسی دوم صاحب بهاره، صاحب بهار سطح علمیش خیلی پایین تره، مجلسی اول شخصیت علمی برجسته‌ای بوده، شاگرد شیخ بهایی بوده، کسی بوده که احیانا حتی بعضی از نقل‌هایی که داره در دوران شاگردیش نسبت به شیخ بهایی، بحثایی که کرده در درس شیخ بهایی تأثیر گذاشته در آراء شیخ بهایی. اما مجلسی دوم نه، اون در اون حد نیست. به هر حال مجلسی اول رضوان الله علیه ایشون این روایت نقل میکنه، بعد یک شبهه‌ای تو ذهنش به نظر میاد که هست، میگه ظاهر این حدیث دلالت میکند بر آن که لازم نیست فروختن مستقل، یعنی این مستقلات امروز ما میگیم، و گاه باشد خانه 100 تومان ارزد. یا الله، میگه گاهی خونه ها 100 تومان میارزه و حاصلش وفا نکند به ایشان، و اگر آن را بفروشند سالها به آن معاش توانند کرد. بنابراین لازم می آید، با این وصف که حالا شما بگی این روایت رو اینجوری بگیری، شون میگه لازم می آید که اکثر اربابان که 1000 تومان و 2000 تومان املاک ایشان ارزد زکات توانند گرفت. مثلا اونا دیگه 1000 تومان 2000 تومان مثلا دیگه فوق میلیاردرهای اون زمان بودن، که دیگه ایشون اینا رو میگه 100 تومن خونه بوده، خونه های متعارف اون زمان که کوچیکاش 400 500 متر بوده دیگه، چون خونه های قدیمی کوچیکاش این حدودا بوده. چه؟ میخوام باش معاش کنه. آره دیگه، وضع ارزانی بوده اون زمان دیگه، مثل الان نبود. خلاصه بعد یه نتیجه ایشون میگیره، یال اینطوری که نمیشه، پس بنابراین حمل کردن این حدیث و امثال این را بران که خانه وقف اولادی باشد. این خانه ای که روایت میگه خانه ایست که این بابا اصلا نمیتونه بفروشدش، چون خانه وقف شده. یا خانه های مفتوح الانوه باشد، این خانه ها خانه های شخصی خودش نیست که بتونه اینا رو بفروشه، این خانه هاییست که به قهر و غلبه به دست آمده. مفتوح و انوه یعنی مفتوحت انوتن، این اصطلاحیست که تو قرآن برای یک قسم از اراضی سرزمین هایی که با جنگ به دست مسلمان ها میفته، بعد اراضی که حالا تو بحث کتاب اراضی این گفته شده، سرزمین هایی که با جنگ قهر و غلبه به دست مسلمان ها میفته، این تعبیر قرآن روایاته که ملک للمسلمین، این از آن مسلمان است. ایشون میگه این خونه ها هم خونه های مفتوح الانوه بوده، یعنی یه سرزمین هایی بوده مسلمان ها رفتن اونجا رو مثلا با جنگ با قهر و غلبه به دست آوردن، حالا این خونه ها خونه های مسلمان ها، یعنی خونه های به اصطلاح امروزی دولتیه، مثلا ما میگیم بهش دولتی، اونا مال به یه معنای ملی، مال دولته، که اینشان اجرت الارض به عمال دهند و به سبب اولویت سبقت ید به ایشان گذاشته باشند. مثلا اینا رفتن زودتر اونجا رو گرفتن بهشون دادن، یا بعضی از اعیان داشته باشند که اگر بفروشند وفا به قوت ایشان نکند، یا مقصود اینه که خونه هاشون انقدر دیگه ارزونه که اگه بفروشن تأمین غذای سالشون هم نمی کنه. این توجیه مرحوم مجلسی نشون میده که برای ایشون هضم این روایت سنگینه، ولی فقها ها نگفتن اینا را، ایشون اینو فرموده. فقها ها این حرفا رو نزدن، ایشون میگه حمل کردن، هیچ کی حمل نکرده. حالا شاید مثلا بعضی از هم‌آواسای ایشون بودن، این برای ایشون خیلی سنگینه. ایشون میگه یعنی چی؟ یه کسی خونه داره، شما میگه این میتونه زکات بگیره، خب خونه‌شو بفروشه بره باش زندگیشو یه دونه خونه کوچیک‌تر بگیره باش زندگی سالش هم اداره کنه، چرا شما اینو میگی؟ خب این روایات که ما داریم دقیقاً نشون میده که اصلا این فرمایش درست نیست. ببینید روایت داره عمر ابن ابی عمر نقل میکنه از عمر ابن عزینه عن غیر واحدن عن ابی جعفر و ابی عبدالله، هم امام صادق هم امام باقر متعدد از قولشون نقل شده که انهما سئلا عن الرجل له دار و خادم او عبد ایقبل الزکات، خونه داره، خادم داره، کنیز و به اصطلاح غلام داره. قالا، هر دو بزرگوار فرموده نعم ان الدار و الخادم لیسا بماله، خونه و خادم اینا مال نیست. یعنی چی مال نیست؟ خب مال دیگه، مالی که موجب استثناء از دایره واجب و زکات باشه نیست. یعنی اگه کسی خونه داره، البته مقصود از خونه یعنی خونه ای که بهش در حد شأنشه و بهش نیاز داره و باید اینطوری باشه زندگی کنه، لیسا به ماله. که حالا این بحث رو بعد در ادامه میگیم که این شأن که تو فقه ما آمد، که ما تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی هم فکر میکنم به یه مناسبت گفتیم، تو بحثای گذشتمون هم به یه مناسبتهایی چند جا گفتیم، این شأن چیه؟ همین جاها پیدا شد این عبارت در اصطلاحات فقها. باز همین رو داره روایت دیگری که فوقش به جای لیسا به مالن، لیسا به مالن، در اونجا داره لیسا به ملک، به ملکن، که حالا همین معنا مورد نظره. بعد مرحوم آقای خویی یک اشاره ای میکنه. بله، وقت ما گذشته، حالا من فقط مسئله شو اشاره میکنم روش فکر کنید. آقای خویی فرمان این روایتی که اینجاست با یه روایت دیگری که مرحوم صدوق از ابو بصیر نقل کرده با همدیگه جور در نمیاد. اون روایت رو فقط بخونیم. طرف سوال میکنه، ابو بصیر میگه سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن رجل له سمان مع درهم، 800 درهم داره و هو رجل خفاف کفش دوزه و له ایال کثیر، الهو ان یأخذ من الزکات، آیا این آدم میتونه زکات بگیره؟ 800 درهم داره، خودش هم شغل داره، ولی خب بالاخره عیالواره. فقال علیه السلام، حضرت خطاب به ابو بصیر فرمودن یا ابا محمد، کنیه ابو بصیر کنیه دیگه، اگر بهو فی دراهمهی ما یقوت بهی ایاله و یفضل، آیا درهم‌های او مقداری که یقوت بهی باش زندگیشو تأمین بکنه، خورد و خوراکشو تأمین بکنه و اضافه در میاره؟ قال نعم، گو بله. حضرت فهمون کم یفضل، چقدر اضافه میاره؟ قال لا عدل، من اینو دیگه نمیدونم. حضرت میفرمان ملاک من به تو میدم، ان کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ زکات و ان کان اقل من نصف الوقت اخذ زکات. این باید قوت باشه، حالا وقت شده احتمالا جا به جایی حروف. حضرت میفرمان اگر اون درآمدش به اندازه ایست که به اندازه نصف قوتش اضافه میاد، این زکات نمیگیره، اما اگر از نصف قوت اضافه کمتره زکات میگیره. مرحوم آقای خویی میفرمان این روایت با اون روایت یک کمی ناجوره، جور در نمیاد. چرا؟ چون این میگه اگر اضافه میاره بر به اصطلاح قوتش و اون اضافه به اندازه نصف قوته، زکات نمیگیره، در حالی که اون روایت میگه اگر هزینه سالش رو تأمین میکنه زکات نمیگیره، اضافه دیگه لازم نیست، صفر میشه، اصلا آخر سال درآمدها و هزینه هاش کاملا منطبق میشه، هیچی اضافه نمیاره. خب این زکات نمیگیره. چرا حضرت فرموده باید اضافه بیاره؟ که اون اضافه به اندازه نصف قوت باشه. فرمان این به نظر میرسه با هم تنافی دارن. یه اشکال میکنن که آقا تو این سند روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی هست، چون راوی از ابو بصیره، این ضعیفه، که خب ما این اشکال رو قبول نداریم، حالا بحثش در جای خودش گفتیم. اشکال دلالی میکنن که این اشکال درسته. میفرمان ببینید اصطلاحی که در این روایت به کار رفته با اون روایات فرق داره. اونجا عنوان معونه سنه است، هزینه های ساله، اینجا عنوان قوته. قوت هزینه های سال نیست، این طعامه. حضرت میفرمان اگر درآمدش به اندازه خورد و خوراکشه با یه اضافه ای که اون اضافه به اندازه نصف خورد و خوراکش هست، این زکات بهش تعلق نمیگیره. تو اون روایات میگه اگر درآمدش به اندازه هزینه های سالشه که شامل خورد و خوراک و چیزای دیگه میشه، که حالا ظاهرا در اون زمان هزینه های مردم، این که حضرت فرمودن به اصطلاح ناظر به واقعیت خارجیه، که هزینه های زائد بر خورد و خوراکشون معادل نصف هزینه های خورد و خوراکشون بوده. مثلا اگه در طول یک سال، حالا به عددهای امروزی فرض کنید 10 میلیون تومان هزینه خورد و خوراکشون بوده، به اندازه 5 میلیون تومان هزینه های زائد بر خورد و خوراک داشتن. اما الان قطعا تو سبد اقتصادی ما ترکیب اینطوری نیست اصلا، چون میدونید حالا این بحث شما قبلا کلی اشاره کردیم، بعد دوباره توضیح میدیم که بعضی از هزینه های متعارف در طول تاریخ اضافه میشه یا تغییر میکنه. مثلا هزینه درمان شاید در گذشته تاریخی جزء هزینه های متعارف نبوده، چون اصلا درمان اون زمان هزینه به این شکلی که ما الان داریم نداشته اصلا، چون میدونید که سنتی نبوده که پزشکان اجرت بگیرند برای کارشون، اصلا این سنت که نبوده، بعدن این پیدا شده. یا هزینه های آموزش وجود نداشته، چون اصلا سنت نبوده کسی واسه تدریس هزینه‌ای دریافت بکنه. نه اینکه آموزش نبوده، آموزش بوده، آموزش مجانی بوده، بهداشت مجانی بوده، به یه معنایی مجانی بوده، و اون آموزش دهنده یا مسئول بهداشت، حالا یا پزشک یا هر کسی که کار درمانی میکرده، اونا در واقع از بیت المال ارتزاق میکردن، اونا از مردم معمولا چیزی نمیگرفتن. این سنت عمومی ها، حالا استثناء که بوده همیشه، ولی سنت عمومی نبوده. و همین دلیل هزینه درمانی، هزینه آموزشی تو سبد هزینه های خانوار گذشته نبوده. هزینه مثلا اجاره کمتر بوده، چون اجاره نشین کمتر بوده، بیشتر افراد به یه معنایی صاحب ملک بودن، حالا صاحب به یه معنایی، چون معمولا اینجوری بوده، یه خونه‌ای داشته یه طرفی، ازدواج میکرده یکی از بچه‌هاش یه اتاق میداده به اون، بعد دوباره مثلا همین که حتی تا همین دوره‌های متأخر همین سنت در بسیاری از خانواده‌های ایرانی بوده. بنابراین این معیاری که حضرت اینجا بیان میکنن که نصف قوت، معلوم میشه که سبد خانوار در اون زمان هزینه‌های زائد بر طعامشون در حد نصف هزینه‌های طعام در طول سال بوده. دنباله بحث میمونه. فرمایشات آقای خویی رو تو همین آدرسی که اینجا داده شده دنبالش رو ملاحظه بفرمایید. انشالله هفته بعد، البته هفته بعد به چهارشنبه تعطیله، میره دیگه بعد از انشالله محرم. هفته بعد درس های ما هست، تا شنبه و یک شنبه و دو شنبه انشالله به شرط القدرت و الحیات ما در خدمت دوستان خواهیم بود، ولی بحث چهارشنبه مون دیگه میره برای بعد از تعطیلات محرم، که فکر میکنم 3 هفته تعطیل میشه دیگه. بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.